جناب پرویز دستمالچی گرامی، درود بر شما، روزگارتون خوش، به امید تندرستی و مانند همیشه خوب اندیشی و نیک اندیشی. خیلی خوش آمدید. ما هر روز من باید واقعا بگم که اگر مثلا برنامه ریزی بکنیم که با هم درباره یک موضوعی امروز صحبت کنیم یا فردا، تا فردا اصلا موضوعات دیگه میان اونا رو میزنن کنار و این تلاطمی که در زندگی سیاسی اجتماعی به ویژه در حال حاضر ایران و کشورهای منطقه هست بوی ثبات نمیده، هر لحظه داره تغییر میکنه، مانند شطرنجی که خیلی سریع مهرهاش جابجا میشه تا ببینیم به کجا میرسه. شما احتمالا مانند من ممکنه بیاندیشید که همه آنچه که روی صحنه هست با آنچه که پس صحنه میگذرد متفاوته. آنچه که میگویند و سرخط اخبار میشود با نیتهای واقعی و نقشههای پنهانشون یکی نیست. پیداست که ایران و آمریکا الان هیچ کدومشون نمیخوام بجنگن، فقط مسئله امتیاز دادن و گرفتن، و در چنین مرحله هر کس سعی میکنه شاخشونو بکشه دیگه. من آنم که رستم بود پهلوان، چنین خواهم کرد، چنان خواهم کرد. اما در باطن و پس پرده دارن چونه میزنن با هم، و ما دیدیم که هفته پیش چقدر ایران عقب نشینی کرد، گفت ما برای همه کاری آماده ایم، و بعد دوباره ترامپ تغییر جهت داد و گفت که ما دیگه به هیچ وجه حتی 1% غنیسازی برای ایران رو نمیپذیریم. حال امروز دوباره عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت که غنی سازی حق ماست و هیچ کس نمیتونه اون از ما بگیره، که در پیرو قوانین بین المللی که ایران هم تابعش هست ما حق غنی سازی داریم. اما واقعا پس پرده چی میگذره و نیت واقعی ترامپ در این معاملات چیست؟ نیت واقعی یعنی اینکه اگر به خاطر داشته باشید وقتی که جنگ غزه با اسرائیل آغاز شد و اسرائیل رفت پای انتقام، گفت من نقشه خاورمیانه رو تغییر خواهم داد. بعد از یک سال اندکی گذشت ترامپ اومد گفت که ما غزه رو میخوایم تبدیل بکنیم به یک ساحل تفریحی، و بعد معلوم شد که نه، میخوان یک کانالی بزرگتر از کانال سوئز بکشن از دریا به اسرائیل و غزه رو در واقع دو نیم بکنند، و حاشیه‌اش هم که میشه مراکز بنادر کشتیرانی و بنادر بارگیری و خیلی چیزای دیگه، مراکز اداری، و ممکنه دو تا گوشش هم ببونه برای مردم غزه. پس نیت واقعی این بوده، زدن یک تونل آبی بین دریا و اسرائیل. این نیت 2 سال از چشم ما پنهان بود. حال باید دید که برای ایران چه نیت هایی وجود داره. من بیش از این سخن نمیگم، خدمت شما میگم که فقط شما بگید که ترامپ از ایران چه میخواد. ما که نیت خان نیستیم، ولی به هر حال میشود گمان زنی کرد که این خواسته ها رو هم داره. و چرا ایران پیدا نیست که چی میگه؟ یک روز اینطوری حرف میزنه، روز دیگه حرفش رو تغییر میده. در خدمت شما هستم. بسیار بسیار خوش آمدید، بفرمایید.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم، و سپاس از اینکه دوباره منو دعوت کردید. ببینید، من شاید این خاورمیانه باید تغییر بکنه و در حال تغییر کردن هایی هست، برای اینکه مدت هاست اونجا جنگ و این مسئله ادامه نمیتونه پیدا بکنه، برای اینکه امنیت منطقه و جهانی و اینا رو به خطر انداخته. حالا ولی من میخوام قبل از اینکه وارد سیاست های روز بشم یه چند چیز رو به خصوص در رابطه با امریکا و ترامپ توضیح بدم. یکی اینکه ما به فیک نیوز ها نباید زیاد توجه بکنیم، به اخباری توی فضای مجازی اخبار بسیار متفاوتی هست که درش یک کارزار ضد اطلاعاتی هم هست و مثلا فرض کنید که تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی که هم یک واقعیتی داشته و هم یک خبر غلط بوده. واقعیتش اینه که رئیس جمهور فرانسه همین دیروز من خوندم در صحبتی که کرده میگه که شما موقعی که در فضای مجازی 1 میلیارد بار نام خلیج فارس رو میبینید، این خواست کشورهای عربی که ما خلیج فارس رو خلیج عربی بنامیم بیمورده. یعنی یک واقعیتی بوده که کشورهای عربی از ترامپ خواسته بودند که چنین بکند در سفری که میکند، ولی خود ترامپ حرفی نزده بود. من یادمه در 2 هفته پیش که یک گفتگویی داشتم با یک رسانه دیگه، از من پرسیدن سر نام خلیج فارس و اینکه آقای ترامپ میخواهد آن را خلیج عربی بنامد، نظر منو پرسیدم و نظر من این بود که قبل از اینکه اصولا قاره امریکا کشف بشود در سده در 500 سال پیش 600 سال پیش و پیش از آن که کشوری به نام ایالات متحده امریکا به وجود بیاید در حدود 250 سال پیش، این خلیج اسمش خلیج فارس بوده از 2500 سال پیش، برای اینکه امپراتوری پارس ها در آن زمان نه تنها در شمال در واقع خلیج فارس بودن، بلکه قسمت های جنوبیش هم بعضا در اختیار این امپراتوری بود. این اسم و اینطوری نیستش که هر کس بیاد بخواد مثلا بنا بر سلیقش عوض کنه، این بوده هست و خواهد بود. حالا صحبتم این استش که به اخبار به فیک نیوز ها ما باید توجه بکنیم که اون وقت برای اینکه یه بخشی از انرژیمون رو میگیره، ما وارد گفتگوهایی میشیم که واقعیت نداره و همچنان که دیدیم همچین صحبتی نشد. دومی مسئله که میخواستم بگم این که ما در برخورد به پدیده بخشی از ایرانیان در برخورد به پدیده های جدیدی که باش روبرو میشن، مثلا فرض کنید همین مسئله ترامپ و سیاست هایی رو که اومده انجام میده، حالا سیاست های ترامپ منظورم سیاست های ایالات متحده است، وگرنه شما نمیتونید، یعنی من که نمیتونم، فکر میکنم در این زمینه شما هم با من هم نظر باشید که فکر نمیکنیم که یک کشوری که در تمام زمینه ها مقام اول جهانی رو داره و این قدرت عظیم نظامی مالی اقتصادی اونجا متمرکز هست، در رأسش یه آدم خلوچلی بیاد که هر کاری دلش میخواد بکنه. قابل تصور نیست، منطقی نیست. چه اگر اولا تو یک پروسه بسیار پیچیده انتخاب بالا میاد و ده‌ها مراحل هست که اگه یه نفری خلوچل باشه شکست میخوره و کشور آزاد، نقد آزاد، بررسی آزاد و جلوشو میگیرن، برای اینکه سرنوشت ملی کشور باهاش رو بهش وصله. واقعیت اینه که آقای ترامپ نه خله نه چله، ممکنه روشهایی رو که انجام میده در چارچوب مناسبات دیپلماتیک معمول نباشه، اینو میشه دید، ولی خل و چلی نداره و یا سیاست هایی رو که میکنه. به همین دلیل من میخواستم قبل از اینکه وارد مسئله روز بشیم که مسئله بسیار حاده در رابطه با ایران و منطقه، یک توضیحاتی در رابطه با اینکه چرا ترامپ نماینده چه جناحیه تو امریکا، و این تنها امریکا نیست. شما میبینید که این جناح با حزب راست آلمان، راست افراطی AfD، و یا با حزب راست ایتالیا و یا با حزب راست هلند و فرانسه و اینا ارتباط نزدیک داره. یعنی ما در سطح جهانی با یک گرایش و یک چرخش راست افراطی روبرو هستیم. حالا انگیزه های این که مثلا میگن آقای ترامپ فاشیسته، اینا واژه های نامناسب در به کار بردن مقولات سیاسی. حرکتی رو که ترامپ میکنه نمایندگی میکنه اون بخش بسیار قدرتمند و ثروتمندی رو که در امریکا وجود داره حالا، و سیاست های محافظه کارانه، یعنی میره به طرف سرمایه داری آنچه که در سده 200 سال پیش سرمایه داری اوریان و درنده ازش حرف می زدن. حالا مشکلی رو که امریکا داره و ترامپ اومده حل بکنه و در موردش تقریبا اصلا صحبت نمیشه، اینیست که میخواستم خدمت شما عرض بکنم از بینندگان محترم. ببینید، امریکا یک بدهی دولتی داره در سطح جهانی و درونی 37 بیلیون دلاره. برای اینکه تصور بکنیم از 37 بیلیون دلار، یعنی 37 12 تا صفر جلوش، این بدهی رو داره. من حالا چند تا همینطوری اینجا یادداشت کردم که برای اینکه این ارقام از خاطرم نره. این بدهی که عمدتاً هم به صورت اوراق بهادار دولتیه، یعنی کاغذ و امریکا فروخته، عمدتاً در دست چین و کشورهای خارجیه، و اگر بخوان به اجرا بذارن اصلا تمام این سیستم میریزه. 37 بیلیون دلار، 37 12 تا صفر برید جلوش. تنها در سال 25، در همین سالی که هستیم، این بدهی 2.2 بیلیون دلار رشد داشته. نمیتونه. و اینی که من الان مثلا میگم 2.2 بیلیون دلار، برای اینکه تصور بشه یعنی چی، یعنی برابر با بودجه 5 سال آلمان. یه همچین بدهی هایی داره. حالا شما باید این 37 بیلیون دلار رو در نظر بگیرید که سالیانه سود این اوراق رو باید بپردازه، که سال 24 2.4 یعنی بیلیون دلار باید سود میپرداخته، یعنی 2.4 12 تا صفر فقط سودشه، سودی است که باید بپردازه، و در سال 25 شده 10 بیلیون دلار، 10 به اضافه 12 صفر جلوش. این وضعیت اقتصادی که کمر هر حکومتی رو میشکونه، اون شرایطی رو آورده وسط که میتوانیم از طریق اون سیاست های ترامپ رو توضیح بدیم. اومده چیکار کرده؟ اومده گفته آقا نصف کارمندای دولت رو من میریزم بیرون. اومده گفته بودجه دانشگاه ها رو من قطع میکنم. اومده کل رسانه های امریکا، صدای امریکا رو، نه فقط مربوط به ایران رو، قطع کرده. کمک هایی رو که در سراسر دنیا می کرده قطع کرده. خب و آقای ایلان ماسک را هم مأمور کرده در کوتاه‌ترین مدت هزینه های دولتی رو هر جا که میتونه کاهش بده. یه سری رو همینطوری از امروز به فردا بیرون کردم. یعنی اومده برای اینکه بخشهایی رو که توی 50 سال گذشته به خصوص در بخش حکومتی رشد کرده، این دیوان سالاری و هزینه های بسیار زیادی رو روی دوش دولت گذاشته و این بدهی عظیم رو به وجود آورده و این بریز به پاش ها منتهی به این شده، به این بدهی عظیم شده، همه رو قطع کنه. فقط باید ما به این توجه داشته باشیم که کاری رو که اون وقت ترامپ میکنه برای این اصلاحات به ضرر پایین ترین بخش های اجتماعی که 50% جامعه امریکا رو تشکیل میده است. یعنی شما اگر بخواید توجه بکنید که ثروت ایلان ماسک و زاگربرگ رو و صاحب آمازون رو، اینها 465 میلیارد دلار ثروتشونه. یعنی چی؟ یعنی به اندازه کل مسئله تولید ناخالص ملی آلمان ثروت ایناست. به اینا کاری نداره و این اون بخش سرمایه داری اوریانه که بدون اینکه به این بالا یا دست بزنه، بلکه امکاناتم فراهم میکنه، میخواد این اصلاحات رو از طریق بیرون کردن کارمندا و غیره که خدمتون عرض کردم حل کنه. و در این رابطه هزینه های نظامیشم بایستی بیاره پایین. و در این رابطه هم شما موقعی که سرمایه گذاری کردی، تانک تولید کردی، اگر این تانک به فروش نره اون گوشه وایسه، این یعنی به هدر رفتن سرمایه ملی. خابیده، تولید کردی، خابیده. در نتیجه موقعی که میره سفر خلیج فارس، این قراردادهای چند صد میلیاردی میبنده برای فروش اسلحه و هواپیما و اینا، چون اینا باید فروش بده تا سرمایه دو مرتبه به حرکت بیفته و از طرف دیگه هم از اونا میخواد که بیان به صورت چند صد میلیاردی در امریکا سرمایه گذاری کنن. و در رابطه با سیاست های گمرکیش هم همینه، میخواد از طریق بالا بردن گمرک، حق گمرک، اولا کمک بکنه به تولید درونی، دوم اینکه با گرفتن گمرک بخشی از هزینه ها رو بکاهه و بخشی از این بدهی رو که داره جلوشو بگیره و سودی رو که بابت این اوراق بهادار میبایستی بپردازه که کمر امریکا رو داره میشکونه. یعنی هیچ کشوری نمیتونه با این بدهی 37 بیلیون دلاری، یعنی 37 12 تا صفر جلوش، ادامه بده به این وضعیت. برای همینه یک سیاست رادیکال برای کاستن هزینه ها در واقع در پیش گرفته، که تمام این سیاست توجیه کننده و توضیح دهنده تمام این سیاست هایی است که داره انجام میده در رابطه با گمرک، در رابطه با بیرون کردن، در رابطه با بستن و غیره. این در نتیجه در برخورد ما اگر میخواهیم در واقع ارزیابی درستی از سیاست جهانی داشته باشیم، میبایستی ببینیم که این پدیده ترامپ نماینده چه گروهیه و چه مشکل امریکا رو میخواد حل بکنه، نه اینکه بگیم خلوچل فاشیست یا غیره. این کمکی به ما نمیکنه که مسئله رو عمقش رو ببینیم و بتونیم بفهمیم چی داره میگذره توی دنیا. این فقط یک توضیح ساده انگارانه از مسئله است که این یارو اصلا خول دم دمی مزاجه. آخه مگه میشه یک کشوری رو با این قدرت روی دم دمی مزاجی حل ده 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 مشکلاتش رو حل کرد، توضیح داد؟ نمیشه. این اساس این مسئله است که اگر حلش نکنه میتواند حتی فشاری رو که به اتحادیه اروپا آورد برای اینکه پول بیشتری برای هزینه‌های دفاعی بپردازن، حاضر نیست دیگه، نمیتونه، برای اینکه و اینا هم پذیرفتن، چون در این زمینه صحبتش بعضا منطقیه که آقا ما یه مدتی هزینه دفاعی شما رو میپرداختیم و شما این هزینه رو نمی پرداختید، برای ملت خودتون رفاه بیشتری ایجاد کردید، ما چرا باید هزینه رفاه شما رو بپردازیم؟ در نتیجه پول دفاعیتون رو بدید. و اینا هم پذیرفتن که تا حدود 5% از تولید ناخالص ملی بابت که برای حالا میگیم 5% برای آلمان میشه 220 میلیارد دلار در سال، یعنی پول کمی نیست، و کشورهای دیگه هم به تناسبش نه. البته آلمان قوی ترین موتور اقتصادی در اتحادیه اروپا است. اینا باعث این سیاست شده. حالا من صحبتم اینجا در توضیح دلایل این سیاست جدید در واقع امریکا کوشش کردم از نگر خودم توضیح بدم که چه عاملی باعث این سیاست ها شده و این جناح به اصطلاح راست افراطی که در امریکا اومده قدرت رو در دست گرفته، نه مربوط به تخیلات ترامپ میشه، بلکه یک جناحی است که میخواهد این بحران اقتصادی رو به نفع بالاییان و به ضرر پایینیان برای امریکا حل بکنه، و این سیاست اینجا رو ببندید و اونجا رو ببندید و بیرون کردن و یا در سطح جهانی در پیش گرفت. من صحبتم رو قطع میکنم که اگر شما مسئله هست مطرح بکنید، بعد بپردازم به مسئله ایران و امریکا و احتمالاً یک صحبتی هم بعد نباشه بکنیم در رابطه با تغییراتی که مستقل از امریکا در منطقه داره انجام میگیره، از جمله مثلا سیاستی رو که حزب کارگران کردستان ترکیه اینو اعلام کرد.
بله، خب به جنبه های عام قضیه برخورد کردید، خیلی هم عالی. اما اگر دقت کرده باشی، جمهوری اسلامی از شیطان بزرگ آمریکا، شیطان بزرگ و جمهوری اسلامی میگه، چندین بار تقاضا کرده که شما میتونید بیاید در ایران سرمایه گذاری بکنید، یعنی سرمایه گذاری شیطان در کشور صاحب زمان. و در عین حال هیچی هم نداره در برابرش بده، مگر اینکه مذاکراتی شده که ما خبر نداریم، چون نخبگان ایران میگن که معادن ایران مثلا معدن لیتیومش میتونه خرج مثلا چندین کشور رو برای چندین سال تأمین بکنه، فقط یک قلمش. آیا پس پشت پرده معاملاتی، یا حالا معامله که نه، ولی در این زمین ها سخنی بین این دو دولت پیش رفته است که دولت ایران چنین آشکارا به آمریکا میگه شما میتونید بیاید اینجا سرمایه گذاری بکنید، و آمریکا هنوز نگفته که من از تو چی میخوام. میگه فقط تو نباید به سلاح هسته‌ای دست رسی داشته باشی، که این به نظر من تمام قضیه نیست. همونطوری که آمریکا اون همه کمک مالی کرد به اوکراین و ترامپ اومد راستش رو گفت، گفت که ما پولمون رو میخوایم، الان هم میخوایم، پول نداری بدی، ما باید بیایم منابع زیرزمینی بسیار گرانقیمت شما رو ببریم، و به توافق هم رسیدن. پس پشت پرده همیشه مسائل دیگری هست که به قول شما با اخباری که صبح تا از جابجا میشه و دست به دست میشه و مسائل گوناگونی باش قاطی هست، از جمله دروغ و ریا و گول زدن همدیگه و اینا، باید از اون بگذاریم. پس شما لطفا به ما بگید که این گفتگوهای جمهوری اسلامی با آمریکا چرا ظاهرا به بنبست رسیده، کدومشون حاضر نیست منافع اون یکی طرف رو تأمین بکنه، و این به کجا خواهد رسید؟ بعدش هم میریم به مسئله پکاکا، حزب کمونیست کارگری در واقع کردهای ترکیه میرسه. بفرمایید.
ببینید، اینکه امریکایی‌ها می توانند بیایند در ایران سرمایه گذاری بکنند، اینا به نظر من یک بازی لوس جمهوری اسلامیه که فکر میکنن مثلا این اروپایی‌ها یا امریکایی‌ها عقل ندارند. واقعیت جمهوری اسلامی این استش که در اثر سیاست‌های بسیار غلطی که کرده، چه در درون ایران و چه در بیرون ایران، الان در سطح جهانی دوست که نداره. میدونید اینکه دین بیساو مثلا دوست جمهوری اسلامی هست یا نیست، اصلا تأثیری تو چیزی نداره. و ایران در وضعیتیه که موقعی که حکومت طالبان آبی رو که سهم ایران نمیده نمیتونه بره بگیره، میان میگن مذاکره کننده ها، میان میگن نمیدن اینا. خب نمیدن که اگه حقتونه خب بفرمایید بگیرید. میدونید وضعیتش اینطوری هستش که از عراق که 1,000 میلیارد دلار طلب داره به خاطر خسارات جنگی، 1 دلارش هم نمیتونه بگیره، ندادن. و چرا کشور به اینجا رسیده؟ اونا نگاهشون اصولا نگاه ملی و منافع ملی اینا نیست. اونا بحثاشون رو نگاه بکنید در شورای خبرگان رهبری که رهبر انتخاب میکنه، میخواهند اولویت رو به کشورهایی بدهند که امکان ظهور امام زمان در اونجا بسیار بالاست. مثلا چی؟ ایران، عراق، فلان. و رفتن ملت خودش پول نداره برای حقوق کارمنده و بازنشسته هاشو بده، میرن مثلا عراق و اونجا سرمایه میریزن، دولت میکنه، حکومت میکنه. در نتیجه خود حکومت که دهش پول نداره، اونی هم که داره صرف یه چیزهای دیگه میکنه، صرف حماس میکنه، حزب الله، حوثی ها و غیره، و نمیفهمه این تأسیسات عظیمی رو که به وجود میارید و این نیروهای نیابتی رو که به وجود میارید و این اسلحه هایی رو که میسازید به دست اینا میدید، یعنی همون سرمایه ملی که خابیده و بعدنم پودر میشه میره هوا در جنگ و بعدنم صرف رفاه، مثلا میرن برای حزب الله در لبنان خونه میسازن چون فکر میکنن حزب الله در اونجا کمک میکنه به قدرت جمهوری اسلامی و احتمالاً به ظهور امام زمان. از این حرفای توهمات بی خود بی معنی که توی حوزه علمیه شما میتونی بشینی از این توهمات داشته باشی چون خودتی و خودت، ولی برای اداره کشور و منافع ملی و خطراتی رو که وجود داره که شما نمیتونی در این سطح گفتگو بکنی، تمام چیزها رو ببری روی توهمات خودت بنا بکنی که اصلا با واقعیت بیرونی هیچ نزدیکی نداره. خود سرمایه داران ایرانی حاضر نیستن در ایران سرمایه گذاری کنن به خاطر این سیستمی که وجود داره. سرمایه اگر در یک جایی امنیت نداشته باشه نمیره. این پرولتاریای جهان نیست که وطن نداره، سرمایه وطن نداره، اما جایی میره که امنیت داشته باشه. پرولتاریا همواره نشون داده که وطن داره و توی این 150 سال گذشته که اینطوری بوده، میدونید؟ به همین دلیل موقعی که خود سرمایه دارای ایرانی به خاطر عدم وجود امنیت، آخه شما باید دستگاه قضایی ایران رو توجه بکنید، قوانین مالی و بانکی و اقتصادی ایران رو توجه بکنید چطوریه که شما مثلا یه مشکلی پیش میاد باید برید پیش یه نفری که اصلا هر رو از ور در زمین اقتصادی تشخیص نمیده، حکم الهی صادر میکنه. خب حالا در زمانی که خود سرمایه ایرانی از ایران فرار میکنه، حاضر نیست در برق، در گاز، در زمین های دیگه سرمایه گذاری بکنه، شما رفتی به امریکایی‌ها که در برجام، پس از برجام خود آیت الله خامنه‌ای اومد گفت ما به امریکایی‌ها اجازه سرمایه گذاری نمی دهیم در اینجا، در حالتی که در مذاکرات برجام گفته بودند که می دهند. یکی از دلایلی هم که امریکایی‌ها زیر برجام زدن و رفتن بیرون همین بود، دیدن اینا اومدن بعدن سر امریکایی‌ها رو کلا گذاشتن. الان هم این حرفا رو زدن، یعنی نونقندی دست بچه دادن که بیاین سرمایه گذاری و از این طریق مسئله رو حل کردن که به مسئله اتمی ما کاری نداشته باشید و به مسئله موشکی ما و به مسئله نیابتی ها ما به شما امکان میدیم که بیاین میلیاردی سرمایه گذاری کنید، مثلا این کار رو نمیکنن. یعنی یک بازی بسیار لوسی بود که فکر میکردن مثلا این اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بچن که یه خروس قندی بدن دستشون سرشون رو کلا بذارن تا اینکه این دوران 4 ساله ترامپ تموم بشه. واقعیتی که وجود داره یه مسئله رو ما باید توجه بکنیم و بعد به واقعیت ها بپردازیم. مسئله رو که ما باید توجه بکنیم این استش که این که در ایران جنگ بشود یا نشود، این که چه سیاستی در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته می شود از نگاه اروپا، از نگاه اسرائیل، از نگاه امریکا، در رابطه با اهداف ملی استراتژیک اونهاست. این نیستش که چون مثلا یه عده ای از ایرانیا از این حکومت خوششون نمیاد اینا بیان به خاطر ایرانیا و حقوق بشر و دموکراسی بیان این کار رو بکنن یا اون کار رو نکنن. یعنی شما میبینیم میان ایرانیان، اپوزیسیون ایران به خصوص تو خارج، یک بگو مگویی است که یه دی فکر میکنن چون اینا رفتن اونجا لابیگری کردن و مثلا سیاست امریکا میره اون ور که حمله کنه و اونا اون یکی ها میرن لابی میکنن که مثلا نکنن. نه، سیاست رو اونا تعیین کردن بر اساس منافع ملی خودشون. بعد سیاست شما در این مرحله با اونها همخوانی داره، همراهی داره، نه اینکه اونا تحت تأثیر شما باشن، تحت تأثیر ما باشن. اروپا یکی از دلایل اینکه امروز به شدت در برابر جمهوری اسلامی وایساده همکاری جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ در اوکراین علیه اوکراین و علیه غرب. شما دیدید که این اپوزیسیون 30 سال میگفت آقا این مراکز اسلامی در هامبورگ و برلین مراکز جاسوسی و تروریسمه. آیا اقدامی کردن؟ نه. ولی موقعی که همکاری جمهوری اسلامی با روسیه شروع شد در اوکراین و زمانی که حماس حمله کرد به اسرائیل، به حزب الله حمله کرد و جمهوری اسلامی حمله کرد، آلمان همین مرکز رو بست، همون مرکز رو هم در هامبورگ هم در برلین به اضافه 53 نهاد وابسته به اینا رو اماماشون هم بیرون کرد، اموالشون هم مصادره کرد. و الان هم شما میبینید با وجود تمام این حرفایی رو که جمهوری اسلامی کوتاه اومده میزن و غیر اینا و مذاکره هم وجود داره و برای یه مدتی در جمهوری اسلامی فیتیلا رو کشیدن پایین، شعار مرگ بر امریکا نبود، مرگ بر اسرائیل رو کشیدن پایین برای مدتی، از پریروز دو مرتبه شروع شده که میزنیم و میکشیم و اله میکنیم اینا. چرا؟ چون میخواستن توی این مذاکرات، چه دلیلی داره که آقای عراقچی موقعی که با آقای ویتکاف ملاقات داره برای مذاکره براش فرش ببره، قالیچه ببره؟ چه دلیلی داره؟ اون که میدونه که آقای ویتکاف اجازه گرفتن هدیه 5 دلاری رم نداره. فکر میکنن که مثلا باز با این کارها میتوانند به جای حل مسئله مثلا اینا رو تو رو درواسی بذارن که یه طور دیگه مثلا توافق کنن. نه، اینا نیست. همین امریکا از زمانی که وارد مذاکره شده 10 تا تحریم دیگه علیه نهادها و افراد جمهوری اسلامی وضع کرده و یا تمام شرکت هایی در سطح جهان که با جمهوری اسلامی نفتشو میخرن و معامله میکنن. حالا جمهوری اسلامی، ببینید آقای خامنه ای و یا سیاستگزارایی که اونجا بودن، یک خطای استراتژیک کردن. آقای خامنه ای اومد گفت که جنگ نمی شود و ما این سیاست ها را هم ادامه خواهیم داد،
گفتگو هم نمی کنیم.
گفتگو هم نمی کنیم. بعدن هم گفت این بیعقلیه، بیشعوریه، بیوجدانیه که بریم با قاتل سلیمانی صحبت کنیم. رفتن نشستن، حالا بعدم موقعی که مجبور شدن برن صحبت بکنن گفتن نه مستقیم حرف نمیزنیم. حالا مستقیم یا غیر مستقیم این مسخره بازی ها چیه؟ حرف بزنید دیگه، چه فرقی میکنه شما این اتاق بشینید اونا اون اتاق، یکی بیاد و بره، خب مستقیما بشینید حرف بزنید. بعدم رفتن مستقیما نشستن حرف زدن، بعدم هی اومدن بیرون گفتن خوب است. امریکایی هم گفتن و حالا بد نیست، بله، بعد یه چیز دیگه گفتن. ولی ببینید الان حرف آخر زده شده، اینکه دور پنجمم انجام نگرفته نامن به خامنه ای نوشتن، حرفا زده شده. چند چیز هست که باید در رابطه با جمهوری اسلامی حل بشه تا منطقه به آرامش بره. مسئله اتمیشو باید حل بکنن، برای اینکه چند بار هی گفته نه من این کارا رو نمیخوام بکنم، بعد رفته یواشکی دو مرتبه تأسیسات غنیسازی زده، سانتریفوژهای مدرنتر آورده، غنیسازیشو برده بالا. و در این منطقه یک کشوری هست به نام اسرائیل، این می از زمانی که اومده سر کار میگه من اینو میخوام نابود بکنم و رفته تو تمام منطقه نیروهای نیابتی به وجود آورده، از حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و غیره، و خطای استراتژیکش این بود که جنگ نمیشه. میگفت به ما حمله نمیتوانند بکنند چون اگر حمله بکنند نیروهای نیابتی ما که دور تا دور اسرائیل نشستن اونجا رو شخم خواهد زد، و این درست بود. چه اتفاقی افتاد؟ اینا اومدن ابتدا گفتن که بعد از حمله حماس به اسرائیل، به جمهوری اسلامی که سر اختاپوس فعلا کاری نداریم، گروه های نیابتی رو زدن. حماس داغون شده رفته، غزه هم از بین رفته، لبنان حزب الله رو زده کنار، حزب الله نفوذش و کنترلش روی لبنان از دست داده و خودش هم نابود شده رفته، اسد سقوط کرده رفته، سوریه از دستشون بیرون اومده. این آقای عراقچی اومده بود میگفت اگر ما سوریه رو بله از دست دادیم، که میگفتن نه ندادیم، اما در سودان داریم در اونجا یه کارایی میکنیم. خب که چی؟ که چی این کمک های شما به جریانات بنیادگرای اسلامی چه سودی برای ملت ایران داره؟ چی؟ خب الان جمهوری اسلامی در وضعیتی است که تمام نیروهای نیابتیشو از دست داده، حتی حوثی ها رفتن با امریکایی ها گفتن آقا ما دیگه به شما کاری نداریم، برای اینکه میزنن داغونشون میکنن. و همه میدونن حوثی ها به دستور جمهوری اسلامی عمل میکنه، یه گروه کوچک ایلی قبیله‌ای با کمک جمهوری اسلامی اومده رفته حکومت رو اونجا گرفته، خب میزنن داغونش میکنن. الان جمهوری اسلامی که پای میز مذاکره میشینه چی داره بگه؟ نیروهای نیابتی رو داره؟ نداره. نفوذش رو در سوریه و لبنان و غزه داره؟ نداره. به نیروهای حوثی ها میتونه تکیه بکنه؟ نمیتونه. پول داره؟ نداره. برق و آب و گاز و غیره داره؟ نداره. ملتی که عین 40 سال پیش پشتش بیستن نداره، هیچی نداره. میخواد بره پای مذاکره بگه چی؟ و اینا هم اومدن گفتن، از ابتدا هم گفته بودن که این بساط غنیسازی شما باید برچیده شود، حتی 1% هم به شما اجازه نمیدیم. گفتن این بساط موشکی شما که تا 2000 کیلومتر میره باید برچیده شود. این پشتیبانی، کمک، آموزش و این نیروهای نیابتی، این بازیش باید تموم بشه. کشورهای منطقه از دست شما آرامش و آسایش ندارن. درسته؟ خب ولی گام اول رو چی گذاشتن؟ این جریان هستی میگن شما 1% هم اجازه ندید. حالا جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه؟ یعنی جمهوری اسلامی با این سیاست ها خودشو برده تو بنبست. بنبست. در این بنبست هم نه روسیه میتونه کمکش بکنه، نه چین میتونه کمکش بکنه. برای اینکه اونها هم این مشکل بنیادگرایی اسلامی رو بغل گوششون دارن و بعدم به خاطر جمهوری اسلامی که منافعشون رو با امریکا به خطر نمیندازن. الان علی مونده و علی خامنه ای مونده و حوزش. اگر تن بده به این سیاستی که جریان اتمی رو هسته ای رو اصلا اجازه غنی سازی نداشته باشه، که تنها ابزار اعمال فشارشو که همین الان استفاده میکنه، میگه اگر این کار و این کار نشه ما میریم بمب اتم میسازیم. خب این تهدید دیگه، کشورهای منطقه رو مرتب تهدید میکنه، میگه اگه این کار و این کار بشه ما هیچی رو سالم نمیذاریم در منطقه.
یه
خب این
هرمز رو
تهدیده،
میبندیم. بله
میدونید؟ خب اگه به اینا تن بده که بازی رو کامل باخته، اگه تن نده جنگ میشه بدتر باخته. اینطوری شده، این وضع جمهوری اسلامی. و الان جمهوری اسلامی امریکایی‌ها پیشنهاد کردن مذاکره، اینا رفتن مذاکره. الان از نظر افکار عمومی این چنین خواهد شد که امریکایی‌ها حاضر بودند و اروپایی‌ها مسئله رو حل بکنن از طریق میز مذاکره. جمهوری اسلامی میز مذاکره رو ترک میکنه، ترک کرده رفته بیرون. یعنی زمینه روانی برای یک اقدام نظامی خیلی آماده تر شده و جمهوری اسلامی نه راه پیش داره نه راه پس داره. حرفایی رو که میان میزنن اصلا خنده آوره، این فرماندهان سپاه و بسیج و اینا، زشته که امریکایی‌ها برق ندارن. حالا امریکایی از اولا که همچی چیزی نیست، ولی برق امریکا نداشته باشه چه ربطی به شما داره؟ شما برو مشکل خودتو حل کن. و ما یه رئیس جمهور، رئیس دولتی هم داریم که کارش این شده که هی بیاد چرا آب نیست. آقا ما مردم میدونن آب نیست، شما باید بری این مشکل رو حل بکنی، نه اینکه بیای بگی که مثلا چرا برق اونجا قطع میشه. نونواها هم دیگه اومدن میگن آقا این قطع برق و این وضعیتی رو که به وجود آوردید، ما خمیر میزنیم، این خمیر چون به موقع نمیره توی تنور از بین میره. اگه اینطوری ادامه پیدا کنه خب نون تولید نمیکنیم، صرف نداره. به مردم میگن که آقا مثلا شماها عین گذشته، عین آقای ولایتی اومده بود میگفت این یمنی ها یه لنگ بستن هیچی هم نمیخورن، مگه خود شماها اینطوری زندگی میکنید؟ چه حرفای قدیم اینطوری بود که یه خونه ای بود، یه حیاتی داشت، یه حوزی داشت فلان، تابستون میومدن اونجا تو حیات خنک میشدن، الان تو آپارتمانه. باید گازش رو روشن بکنه، باید اون کولرش رو روشن بکنه. آخه موقعی که 2 ساعت 3 ساعت برق میره هرچی تو یخچاله خراب میشه. میان حرفای علکی میزن، به جای اینکه مشکل رو برن حل کنن، میان میندازن گردن مردم که شما برید اینطوری حل بکنید. نه، خب این وضع درونه، اینم وضع بیرون، هر دو تو بمب است.
بله، سپاس فراوان جناب دستماشی. ما 7-8 دقیقه فرصت داریم، اگر می شود اشاره کنید به این موضوع که در آغاز برنامه گفتید که منطقه دستخوش تغییراتی شده. یکی از نشانه هاش هم همین مسئله حزب پکاکا در ترکیه است. اگر بشود در این زمینه هم نظرتون رو بشنویم خیلی خوب.
ببینید، به نظر من اینکه پکاکا یعنی حزب کارگران کردستان ترکیه، البته در چارچوب ترکیه نبود، این پس از حدود 50 سال به تشکیل شد و مبارزه مسلحانه می کرد و این مبارزه مسلحانش اهداف گوناگونی رو نسبت به نظراتی که وجود داشت، شرایطی که وجود داشت، از استقلال کردستان تا خودمختاری کردستان تا فدرالیسم قومی تا کنفدرالیسم دموکراتیک، این راه و رفته، الان رسیده به دموکراسی برای ترکیه و انحلال حزب مارکسیستی لنینیستی پکاکا و گذاشتن دست کشیدن از اسلحه و رفتن و مبارزه کردن در چارچوب ترکیه برای دموکراسی و حقوق مساوی همه در برابر قانون پس از 50 سال. یعنی یک شکستی رو به نظر من عاقلانه در چارچوب حل مسئله، در چارچوب اون کشوری که درش داره زندگی میکنه انجام داده. و ما اگر توجه بکنیم که این شاخه های پکاکا در سوریه، حزب اتحادیه دموکراتیک سوریه که بخش بسیار بزرگی از شمال سوریه رو در اختیار داره و شاخه ای از پکاکاست، و اگر توجه بکنیم که در شمال ایران و در شمال عراق پژاک فعال تحت عنوان حزب حیات آزاد، آزاد کردستان و غیره و در جاهای دیگه، این سیاست پکاکا تأثیرات عمیقی در منطقه در رابطه با این مسئله و حل دموکراتیک این مسئله و اینکه راه‌های رفته 50 ساله به نتیجه نخواهد رسید جلو پای این کشور را گذاشته و تأثیرات عمیقی در رابطه با خود ایران هم ایجاد خواهد کرد. یعنی این احزاب به این نتیجه رسیدن که فعلا نمیدونم من در 100 سال آینده، چون پس از فروپاشی امپراتوری بزرگ عثمانی و تقسیم این امپراتوری به کشورهای مختلف عین عربستان و سوریه و لبنان و اردن و غیره
و عراق، بله
و عراق، یک تصوری هم انگلیسی ها عمدتا و فرانسوی ها داشتن که یک بخشی از این امپراتوری عثمانی رو که محل زندگی کردها بود در اختیار کردها بذارند، ولی عمل نشد، برای اینکه آتا ترکینا هم اونا مخالفت کردن با این ایده و ترکیه رو به وجود آوردن و همین که امریکایی ها پشت آتا ترکینا موندن و بعد این ایده یک کشور واحد مستقل کردستان وجود داشت، ولی الان این واقعیت جهانی وجود داره که به وجود اومدن یک کشور مستقل کردستان یعنی تجزیه ایران، یعنی تجزیه کردستان، یعنی تجزیه عراق و تجزیه سوریه. و این بازی رو نه این کشورها میپذیرند و نه در سطح جهانی پذیرفته خواهد شد، برای اینکه مرزهای کشورها پس از جنگ دوم جهانی به رسمیت شناخته شده است. و شما حتما به خاطرتون هست که حتی موقعی که در شمال عراق دو حزب بزرگ کردستان عراق استقلال کردستان رو به رأی عمومی گذاشتن و رأی آوردن، با مخالفت امریکایی ها روبرو شد و انجام نگرفت و کردستان عراق در چارچوب کشور متحد عراق باقی موند. من فکر میکنم این تغییری که به وجود اومده از طرف سازمان مادر این احزاب کرد در ترکیه، تأثیراتش رو روی سازمان های شاخه های اینها هم خواهد گذاشت و سیاست دیگری اعمال خواهد شد و این کمک میکنه به حل دموکراتیک مسئله خاورمیانه و از جمله حل دموکراتیک مسئله مجموعه کردها در کشورهای مختلف تا حقوق مساوی در برابر قانون با بقیه داشته باشند و دموکراسی ها هم روی حقوق فردی بنا میشه. و این مسئله یکی از به نظر من اتفاقات مهمی است که در منطقه افتاده.
یک دنیا سپاس جناب پرویز دستمالچی گرامی، چه تحلیل زیبایی کردید، یک طرح تازه‌ای در منطقه به وجود آمده، یک بخشش در نطفه است و یک بخشش در راه است و در آینده نتایجش رو مردم منطقه خواهند دید و تأثیراتش رو بر ایران و عراق و سوریه هم خواهند دید. اونجا هم در گسترش دموکراسی راه‌های تازه‌تری پیدا خواهند کرد مردمشون، البته امیدواریم که دولت‌هاشون هم به عقل بیان. یک دنیا سپاس،
باشه.
بدرود میگم تا برنامه بعدی.